مذاکرات ایران و اروپا به کجا خواهد کشید و سرانجام برجام چه خواهد بود؟
این وضعیتی نیست که تنها با گفتن این که اگر این شرط‌ها رو تامین نکردی ما از توافق اتمی خارج میشیم یا حقمون رو برای از سر گرفتن فعالیت‌های اتمی محفوظ می‌داریم. خب باید پرسید که اگر این فعالیت‌ها رو از سر گرفتید آیا مشکلات داخل ایران حل خواهد شد؟
حسن فتحی روزنامه‌نگار ایرانی 3 روز است که در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد.
اومدیم از همسایه‌هامون گفتن که انگار یه چند تا جوون با یه پشیا اومدن بردنش که شب اوین زنگ زد گفت منو بردن اوین.
در کنار صدور 126 کیفرخواست برای بازداشتی‌های دیما، دادستان تهران از صدور 67 فقره حکم محکومیت و همچنین مجازات‌های تکمیلی برای دراویش گنابادی خبر داد.
گاهی دادگاه ها احکامی رو که صادر میکنن، حکم تعزیری رو که صادر میکنن، اون رو کافی نمیدونن و تبعید رو هم به اون اضافه میکنن. یعنی به این صورت جرم تکمیلی رو به اونها تحمیل میکنن.
پاسپورت ایرانی در قعر جایگاه اعتبار جهانی در رده 92.
اعتبار گذرنامه های هر کشوری ارتباط بسیار مستقیم و تنگاتنگی با اقتصاد اون کشور داره.
از بازی دوستانه تیم فوتبال ایران و ترکیه هم خواهیم شنید و همچنین برنامه نمای دور نمای نزدیک. همچون همیشه همراه ما باشید. آنطور که از شواهد امر برمی آید دست کم دولت‌های مؤثر در اتحادیه اروپا در حرف و سخن عزم خود را جزم کرده‌اند تا برجام پا بر جا بماند و این راه را بدون آمریکا ادامه می‌دهند. به رغم این تلاش اما سرنوشت این توافق چگونه رقم خورد به عوامل پرشماری وابسته است و همین مسئله اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. همکارم آرش حسنیا گزارشی دارد از جدیدترین تحولات پیرامون توافقی که همه دنیا چشم ماندوختند.
از همان دقایقی پس از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام در شامگاه 18 اردیبهشت ماه تا کنون همگان چشم و گوش خواباندند تا بر اساس نشانه هایی از مقام های ایرانی و اروپایی ضربان توافق هسته‌ای را اندازه بگیرند. روز دوشنبه برجام ضربانی قابل توجه داشت. وزرای خارجه 28 کشور اروپایی در بروکسل گرد هم آمدند تا به گفته فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه نخستین و مهمترین اولویت جلسه را به موضوع ایران و آینده برجام اختصاص دهند. دیدیه ریندرز وزیر خارجه بلژیک درباره جلسه روز دوشنبه چنین گفت:
تلاش میکنیم همراهی بیشتری با برنامه جامع اقدام مشترک داشته باشیم. نخواست اینکه انتظارات بسیار روشنی از اتحادیه اروپا و کل جامعه بین المللی وجود داره. بنابراین بسیار مهمه که ثابت کنیم توانایی اجرای اون رو داریم. ما این کار رو با طرفهای ایرانی انجام خواهیم داد، نه تنها در بخش عمومی با بانک مرکزی اروپایی و بانک سرمایه گذاری اروپایی، بلکه تلاش میکنیم حضور شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی رو در ایران گسترش بدیم. همچنین سعی میکنیم امکان فعالیت شرکت‌های بسیار بزرگ رو برای کار در ایران فراهم کنیم. البته این اصلا کار آسونی نیست، برای اینکه با توجه به واکنش فرامرزی آمریکا شرایط رو میدونیم، اما تلاش میکنیم همکاری مشترک خوبی با ایران داشته باشیم.
در ایران عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه و چهره آشنای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران شب پیش از جلسه وزرای اروپایی در برنامه تلویزیونی چندان امیدوارانه از اروپا سخن نگفت.
با اروپایی ها ممکنه به نتیجه برسیم، ممکنه نرسیم، ولی ارزش سعی کردن رو حتما داره. به همین دلیل هست مقام معظم رهبری هم گفتن من اعتماد ندارم ولی انجام میدیم. ما هم اعتماد نداریم، ما هم فکر نمی کنیم. یعنی خود من حتی شخصا هم خیلی فکر میکنم که اروپایی ها توانایی کمی داشته باشن، مگر اینکه واقعا یک عزم و اراده بسیار بالایی رو بیان نشون بدن. ولی اینکه اعتماد نداریم دلیلی نمیشه که سعی نکنیم و امتحانشون نکنیم.
آقای عراقچی به وضوح از این سخن گفت که فرصت ایران به اروپا محدود است و اگر ایران نفعی از برجام کسب نکند خود را متعهد به ادامه این راه نمی‌داند.
ما هم اگر که منافعمون بدون آمریکا تامین بشه می‌مونیم، اگر تامین نشه از برجام خارج میشیم.
اما اگر اروپا نتواند خواسته های ایران را برآورده سازد و ایران از برجام خارج شود چه خواهد شد؟ مارگوت والستروم وزیر خارجه سوئد برای این آینده گمانه ای دارد که روز دوشنبه پیش از برگزاری جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا آن را با خبرنگاران در میان گذاشت.
اکنون باید شهامت داشته باشیم و علیه ایالات متحده صحبت کنیم. هرچند این چیزی است که برای کل جهان بسیار تأسف‌آور است. اگر حالا توافق کاملا شکست بخورد، این خطر بزرگ وجود دارد که ایران بگوید به دنبال به دست آوردن سلاح هسته‌ای خواهد رفت. پس از آن عربستان سعودی هم چنین خواهد کرد و منطقه‌ای حتی خطرناکتر و ناامن‌تر از چیزی که هست خواهیم داشت.
پیش از این رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در بریتانیا نیز پس از اعلام شرط‌های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای اروپایی‌ها این موضوع را مطرح کرده بود که با خروج ایران از برجام و از سرگیری غنی‌سازی 20% یا بیشتر چیزی به سود ایران رقم نخواهد خورد.
جمهوری اسلامی فاقد هر نوع سیاست برای دور زدن تحریم‌ها، برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، برای فرار از جنگ و برای برگرداندن ثبات به داخل کشور. و این وضعیتی نیست که تنها با گفتن این که اگر این شرط ها رو تامین نکردید ما از توافق اتمی خارج میشیم یا حقمون رو برای از سر گرفتن فعالیت های اتمی محفوظ میذاریم. خب باید پرسید که اگر این فعالیت ها رو از سر گرفتید چه خواهد شد؟ آیا مشکلات داخل ایران حل خواهد شد؟
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز از این آینده سخن گفته است و البته از هزینه هایی که بر شانه های اروپا آوار خواهد شد سخن به میان آورده است.
خب طبیعی هستش که تحریم ها علیه ما برمیگرده، تحریم های شورای امنیت، تحریم های اروپا، اینها یک هزینه هایی رو برای ما خواهد داشت. اما اینطور نیست که دیگران هم خسارتی نبینن از این قضیه. میدونید در حقیقت اصلا برجام یک توافق اقتصادی نیست، برجام یک توافق سیاسی و قبل از اون امنیتی هست. در حوزه عدم اشاعه، یعنی در حوزه عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، برجام یکی از معدود نمونه‌هایی هست که یک بحران هسته‌ای رو از دید حالا جهان با مذاکره از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل کرده. یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک هست و یک دستاورد در حوزه عدم اشاعه هست. از دست رفتن این در حد کل نظام عدم اشاعه رو سست میکنه و بعد تبعات امنیتی برای کل منطقه ما خواهد داشت. منطقه ما منطقه آرامی نیست. در حقیقت همه جور مشکل و بحران و تنش و جنگ داخلی و جنگ با همدیگه و تروریسم و افرادگرایی و همه چیز درش وجود داره دیگه. حالا به قول بعضی مت فقط یه بحران هسته‌ای رو کم داره. این رو اروپایی‌ها کامل میفهمن. منطقه ما بدون برجام منطقه بهتری نخواهد بود. منطقه امن‌تری نخواهد بود حتما. و برای اروپایی‌ها که در همجواری این منطقه زندگی می‌کنن موضوع برجام یک موضوع امنیتی هست.
اما در این حال که اروپایی‌ها سرگرم چانه‌زنی برای ادامه راه با ایران و برجام هستند، تلاش‌های ایران برای رایزنی با دیگر شرکای اقتصادی‌اش ادامه دارد. روز دوشنبه را محمد جواد ظریف در دهلی هند گذراند، در پایتخت یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران، با این دستور کار.
در مورد هم برجام، هم اقدامات خلاف قانون آمریکا در خروج از برجام، هم نحوه تأمین منافع اقتصادی دو کشور در شرایط کنونی گفتگو بکنیم و زمینه رو برای گسترش همکاری‌های بسیار خوبی که بین ایران و هند به عنوان دو شریک مهم تجاری و سیاسی در این منطقه هست گسترش.
سفر ظریف به هند دست کم در محدوده ی حرف و سخن پایانی خوش برای ایرانی‌ها داشت. خانم سوشما سوارج وزیر خارجه هند تاکید کرد که هند تنها از تحریم‌های سازمان ملل متحد پیروی می‌کند، نه تحریم‌های یک جانبه هیچ کشوری. این سخن به معنای همراهی هند با ایران و برجام بدون آمریکاست، هرچند که در عمل باید منتظر ماند و دید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. ساعت 14:15 بامداد سه‌شنبه است و بشنوید که دولت اسرائیل روز دوشنبه یک بار دیگر اعلام کرد که حضور نظامی جمهوری اسلامی در کشور سوریه را تحمل نخواهد کرد. اوایل ماه جاری میلادی اسرائیل حمله هایی را در مقیاس بزرگ علیه هدف‌های سپاه پاسداران در سوریه انجام داد که به نگرانی ها از آغاز یک درگیری گسترده دامن زده است. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که برای جلب پشتیبانی رهبران کشورهای دیگر از موضع دولت خود در قبال حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه یک تهاجم سیاسی دیپلماتیک را شروع می کند. نخست وزیر اسرائیل می گوید که حضور نظامی حکومت ایران در سوریه با امنیت ملی کشورش منافات دارد و دولت او به هیچ روی اجازه چنین حضوری را به نظامیان جمهوری اسلامی نخواهد داد. او همچنین تهران را عامل اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌داند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در نشست هفتگی کابینه خود اظهار داشت که تلاش برای مقابله با تجاوزهای رژیم ایران تمام نشده و اسرائیل همچنان در حال مقابله با آن است. او گفت که اقدام اسرائیل در همان حال برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای است. از طرفی نمیتوان حضور نظامی دولت ایران در سوریه را پذیرفت. نخست وزیر اسرائیل افزود که این کشور همچنین مخالف انتقال سلاح‌های مرگبار از سوریه به لبنان و یا تولید آنها در این کشور است، چرا که این سلاح‌ها اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه به نقل از نخست وزیر اسرائیل گزارش داد که او هفته آینده در دیدار با صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه خواستار پشتیبانی قدرت‌های اروپایی از موضع اسرائیل خواهد شد، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نباید در سوریه همسایگی اسرائیل حضور نظامی داشته باشد. نتانیاهو قرار است در فاصله روزهای 14 تا 16 خرداد ماه جاری با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کند و ممکن است ملاقات مشابهی هم با ترزا می نخست وزیر بریتانیا داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل همچنین خطاب به اعضای حزب لیکود با تاکید گفته است که در سوریه به هیچ روی جایی برای حضور نظامی حکومت ایران وجود ندارد و این نه تنها موضع رسمی اسرائیل بلکه باور بسیاری از دولت‌های منطقه است. اوائل ماه جاری میلادی خبرگزاری ها از حمله های هوایی اسرائیل با ابعاد گسترده علیه هدف های سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. خبرگزاری فرانسه میگوید که در پی این حمله ها رگباری از راکت ها به سوی منطقه اشغالی بلندی های گولان شلیک شد که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران نسبت داد. این گزارش اضافه می‌کند که حتی پیش از این رویدادها اسرائیل برای حمله به هدف‌هایی در سوریه که موجب کشته شدن چندین عضو سپاه پاسداران شد، سرزنش شده بود. در این میان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو نسبت به گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر اصرار آن کشور به خروج نیروهای سپاه از سوریه واکنش نشان داد. وزیر خارجه روسیه گفت توافق برای تشنج جدایی در منطقه جنوب غربی سوریه در آغاز به خروج مشروط تمام نیروهای غیر سوری از مرزهای جنوبی این کشور صورت گرفت. آقای لاوروف گفت که نتیجه این تلاش که باید ادامه یابد ایجاد شرایطی است که تیان در مرزهای سوریه با اسرائیل تنها سربازان ارتش سوریه مستقر خواهند بود. سخنان وزیر خارجه روسیه تایید گزارش‌هایی است که پیشتر در این زمینه منتشر شده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها روز دوشنبه وزیر اطلاعات اسرائیل نیز به خبرنگاران گفت که رویدادهای اخیر تمام دولت‌ها و از آن جمله روسیه را قانع کرده که فرصت دادن به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه زیانبار است. نتانیاهو اخیراً در این زمینه گفتگوهای چندی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داشته است. او معتقد است که لغو تحریم‌ها پس از توافق اتمی برجام به حکومت ایران فرصت داد تا با تقویت منابع مالی خود به گسترش حضور در خاورمیانه بپردازد و علاوه بر نیروهای سپاه، جنگجویان نیابتی خود را هم به نحو چشمگیری در منطقه افزایش دهد. دولت ایران میگوید که حضورش در کشورهای منطقه مانند سوریه به دعوت دولت‌های این کشورها انجام شده و قانونی است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز دوشنبه جلسه با حضور معاون مرکز ملی فضای مجازی و تعدادی از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی با وزیر ارتباطات و اعضای کمیسیون امنیت ملی، اقتصادی و صنایع در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه بر تقویت پیام رسانهای داخلی تاکید شد و آنگونه که یکی از نمایندگان به رسانه ها گفت، اصل فیلترینگ پیام رسان تلگرام تصمیم کل نظام است و توییتر و تلگرام به گفته او به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهند شد. و این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته بود دست وزیر ارتباطات روی تکمه فیلترینگ نخواهد رفت. بشنویم از فرین عاصمی.
با وجود گذشت یک ماه از مسدود شدن تلگرام در ایران، مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی آمارهای متفاوتی از مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه می‌دهند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، روز دوشنبه در نشستی با حضور معاون مرکز ملی فضای مجازی، تعدادی از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی، اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع در مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. او بعد از پایان این نشست در گفتگو با صدا و سیما گفت:
ما بعد از فرایند مهاجرت بنابر ارزیابی هایی که داریم 1,000,000 نفر کلن تلگرام رو حذف کردن. در حال حاضر مجموعاً تقریبا حدود 7,000,000 نفر پیام رسان های داخلی رو نصب کردن. هر فرد ممکنه 2 تا یا 3 تا پیام رسان نصب کرده باشه. نصب فعال اینها امروز چیزی حدود 10.5 میلیون مشترک هست و به نظر میرسه که آن چیزی که در حال حاضر تو این مدت رخ داده اینه که 25% کاربران شبکه‌های اجتماعی اقبال داشتن به پیام رسان های بومی و 75% ترجیح دادن همچنان یا بر روی پیام رسان سابق بمونن یا از پیام رسان های دیگه ای استفاده بکنن.
پیش از این عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، به صدا و سیما گفته بود از زمان مسدود شدن تلگرام 25 میلیون کاربر در پیام رسانهای داخلی ثبت نام کردند و بیش از 9 میلیون و 200,000 نفر فعال هستند. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، آمار دیگری ارائه داده. او روز یک شنبه در جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت:
از دبیر محترم شورای فضای مجازی جناب آقای فیروزآبادی سوال کردم، گفتن عدد بسیار بیشتر از این مقدار هستش که از تلگرام و 40% از کاربران تلگرام اینها الان دارن از به شکل دیگری استفاده میکنن که این عدد خیلی قابل توجهی است. و خب اگر شما 40% را حساب بکنید بوده مثلا 17 میلیون میشه، نه 1 میلیون، شاید هم کمی بیشتر. روندم بر اساس گفته مسئولین زیر ربط خوب هست.
امیر رشیدی، محقق امنیت شبکه، در کمپین حقوق بشر ایران درباره آمار متناقضی که از سوی مسئولان مختلف جمهوری اسلامی درباره کاربران شبکه‌های پیام‌رسان داخلی منتشر می‌شود، می‌گوید:
بیشتر به نظر می‌رسد که این عدد و رقم‌های اعلام می‌کنند برای این هستش که اولاً در درجه اول موفقیت خودشون رو نشون بدن که بگن طرح‌هایی که ما داشتیم موفق بوده، مردم از تلگرام جدا شدن و دارن به سمت استفاده از محصولات میان که ما تاییدش کردیم. و در درجه دوم هم در واقع میخوان مردم رو تشویق بکنن به این که ببینید مثلا این همه آدم اومده اتفاق نیفتاده، شما هم بیاین. در صورتی که هیچ کدوم این عدد رقم ها واقعا قابل اثبات نیست و تا الان هیچ فکت و سندی براش نیاوردن.
محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، همچنین روز دوشنبه گفت که باید از پیام رسانهای خارجی رفع انحصار شود و به گفته او رئیس جمهور هم همین عقیده را دارد و صرفاً به شیوه اجرای فیلترینگ و زمان اجرای آن اعتراض داشته است. حسن روحانی پیشتر بارها گفته بود دولتش از آزادی شبکه‌های اجتماعی حمایت و فضای اینترنت و ارتباط مردم با دنیا را حراست خواهد کرد. او همچنین در آذر 96 گفته بود:
ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
روز دوشنبه و بعد از نشست مدیران پیام‌رسان‌های داخلی با وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس، حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به فارس گفت که تلگرام تهدید امنیت ملی بوده و هست و دولت و مجلس برای مقابله با آن مصمم هستند. آقای نقوی حسینی همچنین گفته که مهاجرت خوبی توسط کاربران ایران از تلگرام به پیام رسانهای داخلی صورت گرفته و همه مدیران و وزارتخانه ها باید از پیام رسانهای داخلی استفاده کنند. تاکید بر استفاده از پیام رسانهای داخلی در حالی صورت گرفته که بسیاری از کارشناسان وب و تحلیلگران از زیرساختهای ضعیف و ظرفیت پایین این پیام رسانها صحبت می کنند. حتی حسن روحانی در مرداد 96 از شبکه‌های اجتماعی داخلی و کیفیت پایین آنها انتقاد کرده بود.
شبکه اجتماعی ایرانی وقتی میرسه کاربرش به 1 میلیون هنگ میکنه، شبکه اجتماعی خارجی 40 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون کاربر رو تحمل میکنه.
اما بعضی از کاربران میگویند به پیام رسانهای داخلی اعتمادی ندارند. یکی از کاربران تلگرام در تماسی با رادیو فردا در این باره گفته:
خیلی از دوستانی که من میشناسمشون همه میگن یا از فیلتر شکن استفاده میکنم یا برنامه‌های مشابه خارجی رو استفاده میکنم، اما هیچ کدوم تقریبا به هیچ وجه حاضر نیستن که از برنامه پیام رسان داخلی استفاده کنن، چون ممکنه یه جاسوس افزار باشه. همه میترسن از این موضوع.
همزمان تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که بدون اینکه خودشان در پیام رسان سروش حسابی بسازند، شان حساب ساخته شده است. تعدادی از این کاربران در توییتر از میثم سید صالحی مدیر پیام رسان سروش سوال کردند که چرا این اتفاق افتاده و او باید پاسخگو باشد. اما تا زمان تهیه این گزارش آقای سید صالحی پاسخی در این باره نداده است. آنطور که مجتبی زنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز دوشنبه گفته، اصل فیلترینگ تصمیم کل نظام جمهوری اسلامی است و تلگرام و توییتر به هیچ عنوان رفع فیلتر نمی شوند.
فرین عاصمی گزارش می دان. عزیزان نوبت شماست.
ما راننده های کامیون بر علیه دولت یا بر علیه نظام اعتصاب نکردیم و هیچ مشکلی با دولت با نظام با دستگاه‌های دولتی نداریم. مشکل ما انجمن‌های صنفی خودمون است که خودمون انتخاب میکنیم و اینها بعد از اینکه به کرسی میشینن میشن دلال مافیا.
اگه آقای خامنه‌ای و حکومت اسلامی خودشون در خطر ببینن و بخوان معاملات با آمریکا انجام بدن، دولت آمریکا، آقای پومپئو یا آقای ترامپ باید بدونن که این حکومت قابل اعتماد نیست. هیچ حکومتی بهتر از یک حکومت مردمی و دموکراتیک نیست که بتونه روابط بین‌المللیش با تمام دنیا حفظ بکنه.
آمریکا یه عصبه کرد، هیچ کار فیزیکی انجام نداد، دلار به 8000 تومان رسیده. این گندگویی که اینا میکنن، خامنه ای و اینا میکنن، اینا فقط برای داخل ایران هستن. نگاه بکنید به اصل کار، به متن کار، ببینید دلار شده 8000 تومان، 10000 تومان. آمریکا هیچ دخالتی نکرده در ایران اینجوری شده. وای اگر دخالت بکنه ببینید دخالت به کجا میرسه. اینا میگفتن ما خاک اسرائیل رو زیر رو میکنیم، هیچ غلطی نتونستن بکنن. اسرائیل مدام داره میزنه نابود میکنه حزب الله رو. اینا فقط گندگویی‌های داخل کشوره، فقط گندگویی.
00420221122 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه شما انجام بدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که ما انجام میدیم. و اما بشنوید که شامگاه دوشنبه رادیو فردا پس از آگاهی از بازداشت حسن فتحی، روزنامه نگار ایرانی، با فرزند او گفتگو کرد و چند و چون ماجرا را از او جویا شد. علی فتحی، فرزند حسن فتحی در تهران، در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی خود و خانوادهش می گوید.
پدرم آخرین باری که با بی بی سی فارسی صحبت کرده بود قبل انتخابات بود. کل کشور میگفتن آقا برین رای بدین، پدر منم گفت آقا برین رای بدین. یه بار اون مصاحبه پدر منو پخش میکردن، ما میدیدیم کجاش خلاف واقع بوده، کجاش نمیدونم تشویق از آن بوده، کجاش سیاه نمایی بوده. پدرم مثل همه گفت آقا برین رای بدین، فقط تنها چیزی که داشت گفت آقا از یه جاهایی از آقای روحانی هم پدرم حمایت کرد که بابا میگفت دفعه قبل که منو ایوین خواستن گفتن آقا برای چی صحبت کردی؟ میگه من گفتم آقا من گفتم رأی بدین. گفتم برای چی صحبت کردی؟ میگه من گفتم از آقای رئیسی هم حمایت میکردم، شما همچین حرفی میزدین.
آقای فتحی، پدرتون کی و کجا بازداشت شدن؟
ما خونه نبودیم. شنبه صبح ما هرچی تماس گرفتیم از ظهر به بعد پدرم تلفنشو جواب نداد. که اومدیم از همسایه‌هامون گفتن که انگار پدر من یه چند تا جوون با یه پیشیا اومدن بردنش، که شب اوین زنگ زد گفت منو بردن اوین. حتی به شوخی هم گفت منو دوست داشتن، نگرم داشتن.
به پدرتون دلیلی ارائه نکرده بودن که چرا بازداشت شدن؟
من آخرین بار میگم به بابام گفته بودم آقا چرا با بی بی سی صحبت کردی. ما خودمونم اصلا موندیم پدر من چیکار کرده که گرفتنش. فکر کنم تبلیغ بوده، نه تبلیغ علیه نظام.
آقای فتی، یکی دو بار تکرار کردید که آخرین بار به پدرتون چنین و چنان گفتن. مگه پدرتون چند بار مجموعاً بازداشت شدن؟
پدرم خانم بگم در ماه شاید یه دفعه احضار میشه و به ما هم نمیگفت معمولا، چون میدونست ما ناراحت میشیم نمیگفت. حتی دفعه آخرم گفت آقا من قاضیه گفتم من برای شما رو نگه دارم. میگه من گفتم باش آقا، ولی برای چی؟ میگه برای چی مصاحبه کردی با بی بی سی؟
آقای فتی، از این آخرین بار پس اطلاعی ندارید؟ نمیدونید که این مرتبه به کدام اتهام بازداشت شدن و اصلا کجا هستن؟
آخرین بار که میگم و همون شنبه شب که برده بودنش دنیزه گوه آقا منو اوین نگرم داشتن و ما هم حالا صحبت که هستش، ما پدرم ثبت نام کرده برای سفر حج، بابا ممنوع الخروج بود، پاسپورتشو تمدید نکرده بودن و تازه پاسپورتشو تمدید کردن، رفت برای سفر حج نوشت، کاراش هم کرده. حالا امیدواریم که یه نگاهی بشه که بتونه بره، محروم نشه از سفر حج. همه کاراش هم کرده برای این سفر.
آقای فتی، پدرتون آقای حسن فتحی الان کجا شاغل هستن و در چه روزنامه یا رسانه‌ای کار میکنن؟
پدر من متاسفانه الان چند وقتی که کار نمیکنه. مادر بزرگم یعنی مادر پدرم هولوش چند هفته قبل تو بیمارستان خاتمالم بیا قلبش رو عمل کرد. پدرم کل برنامه روزانه‌اش این بود که میرفت جوادیه به مادرش میرسید و میومد خونه و جایی هم میره برای کار میگم برو کار کن، ولی نمیدونم توصیه میشه چیزی میشه چی هستش که پدر من هر جا میره یه هفته میره بعد از اون دیگه محترمانه میگن آقا نمیتونیم همکاری کنیم. حالا من نمیتونم بگم دلیلی داره چی از چی نیست، اطلاع کامل ندارم. پدر من فکر نمیکنم کسی تو عرصه بین الملل کم داشته باشه و حقش باشه که خونه بشینه. آخرین فعالیتش هم شبکه پرستیوی چند نفر اومد خونه ما با پدرم مصاحبه کرد. پدرم با همون لحنی که حالا مثلا با رادیو فردا داره با بی بی سی داره، همون تحلیلاری که برای خودش داشت به اونا میگفت به همون حرفام به پرستیوی زد. میتونم اینجوری بگم پدرم مثل یه آشپز میمونه که غذا درست میکنه، هر کی بگه غذا بهش غذا میده. حالا نمیتونیم بگیم که آقا تو چرا به این غذا دادی، تو چرا به اون غذا دادی. پدر من همه حرفاش یه جوره، شما سوال کنین جوابتون رو همون جوری میده که یه رسانه داخلی بپرس. ولی خب میگم متاسفانه چند وقتی که کار نمیکنه. حالا نمیگم اجازه ندادن کار کنه، کار نمیکنه.
حسن فتحی، روزنامه‌نگار ایرانی، 3 روز است که در زندان اوین زندانی است. علی فتحی فرزند او با رادیو فردا گفتگو می‌کرد و نوبت می‌رسد به سرخط مهمترین خبرها. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، خبر مذاکره ایران و اسرائیل را تکذیب کرد. یک رسانه سعودی روز دوشنبه مدعی شد مقامات ایران و اسرائیل در اردن مذاکرات غیر مستقیم داشتند. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد در 2 سال گذشته بیش از 59 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، گفت اگر در مذاکره با اروپایی‌ها نتیجه‌ای به دست نیاید، ایران از برجام خارج خواهد شد. و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، برای گفتگو در مورد برجام و خروج آمریکا از برجام و گسترش روابط در زمینه انرژی و حمل و نقل، روز دوشنبه در رأس هیئتی وارد هند شد. دادستان تهران احکام مجازات دراویش گنابادی بازداشت شده در خیابان پاسداران تهران را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین از صدور حبس و مجازات تکمیلی برای این دراویش خبر داده است. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
دادستان تهران از صدور 67 فقره حکم محکومیت برای دراویش گنابادی بازداشت شده در خیابان پاسداران تهران و صدور 126 کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضهای دیماه سال 96 خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی در نشستی با مدیران مسئول رسانه‌ها ضمن اعلام این خبر همچنین گفته است که برای دراویش گنابادی احکام حبس و مجازات تکمیلی صادر شده است. اشاره این مقام قضایی به بازداشت بیش از 500 تن از دراویش گنابادی است که دوشنبه 30 بهمن 96 تجمع اعتراضی آنها در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی های موتورسوار به خشونت کشیده شد. به دنبال انتشار ویدیوها و تصاویری از این درگیری ها، گزارش هایی نیز از ضرب و جرح شدید دراویش بازداشت شده و شکستگی سر، فک و چند دندان و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده است. محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده، به گفته خانواده‌اش چند روز پس از بازداشت در بازداشتگاه فوت کرد. اما مقام‌های قضایی کشته شدن آقای راجی در بازداشتگاه پلیس را تکذیب کرده و می‌گویند وی در جریان درگیری‌ها و در خیابان کشته شده است. محمد سلاس، یکی دیگر از دراویش گنابادی که بر اساس حکم دادگاه سه مأمور پلیس را در جریان این درگیری‌ها با اتوبوس زیر گرفته، به اعدام محکوم شده است. مقام‌های امنیتی هم می‌گویند دو بسیجی در این درگیری‌ها کشته و 30 نفر از مأموران نیروی انتظامی زخمی شدند. گیتی پورفاضل، حقوقدان ساکن تهران، در تشریح مجازات تکمیلی که برای دراویش در نظر گرفته شده، به رادیو فردا می‌گوید:
گاهی دادگاه ها احکامی رو که صادر میکنن، حکم تعزیری که صادر میکنن، اون رو کافی نمیدونن و تبعید رو هم به اون اضافه میکنن. یعنی به این صورت جرم تکمیلی رو در واقع به اونها تحمیل میکنن. مثلا 10 سال 15 سال زندانی میدن که 10 سال یا 5 سالش رو در تبعید باید بگذرونن. این احکام تعزیری که صادر میشه، این به صورت تکمیلی رو هم کنارش میگذارن برای اینکه مجازات بیشتری رو تحمیل بکنن به مجرم.
فائزه عبدیپور از فعالان دراویش در فضای مجازی نوشته که برای 23 تن از درویشان گنابادی مجموعاً 119 سال حبس تعزیری و نفی بلد و شلاق بریدند. این در حالی است که نفی بلد در ماده 190 قانون مجازات اسلامی ایران یکی از حدهای محاربه و افساد فی‌الارض دانسته شده که با تبعید فرق دارد. نفی بلد در میان فقهای امامیه اخراج محارب از سرزمین محل جرمشان بوده است، به شکلی که به هر سرزمینی وارد شوند از هم قضا شدن با آنان، همنشینی، خرید و فروش و حتی ازدواج با آنان پرهیز می شود. از این دیدگاه نفی بلد یعنی تبعیدی که همراه با سختگیری های دیگری در محل تبعید برای محارب در نظر گرفته می شود. سؤالی که اینجا پیش می آید این است که مگر دراویش گنابادی از نظر مسئولان قضایی جمهوری اسلامی محارب تشخیص داده شده اند که چنین مجازات فقهی برایشان در نظر گرفته شده است؟ علیرضا روشن، فعال حقوق دراویش، ساکن ترکیه که به علت همین فعالیت ها مدتی را نیز در زندان گذرانده است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید:
خود من توی انفرادی 240 وزارت اطلاعات وقتی بازجویی میشدم، بازجو میومد پشت سرم میگفت که اتهام های شما محاربه است. بعد از ماجرای تبار ما رو گرفتن، بخواه این که این نخل و نبات میگن، دست کم در حوزه تعدیدشون تو اون دخمه های محل بازجویی، از این حرفا که زیاد زدن اینا.
این در حالی است که قاضی جباری، رئیس شعبه 1180 دادگاه کیفری 2 استان تهران، اتهام بیشتر دراویشی که پرونده‌شان به این دادگاه ارجاع شده را اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه عنوان کرده بود. پیشتر موسی غزنفر‌آبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، هم با اعلام ارسال پرونده بیش از 70 تن از دراویش گنابادی به این دادگاه، اتهام این افراد را امنیتی اعلام کرده بود. بنابراین مشخص نیست اتهامی که امنیتی و اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه اعلام شده، چگونه هنگام صدور حکم مجازات تبدیل به محارب و مستوجب مجازاتی فقهی تشخیص داده شده است. گیتی پورفاضل در این زمینه معتقد است:
وقتی که قلم در دست کسی هست، هر جور که دلش میخواد میچرخونه. از نظر ما اینجور پرونده ها پرونده های عقیدتیه، نه پرونده های امنیتی. پرونده های سیاسیه، جنبه سیاسی داره این پرونده ها. ولی خب به هر حال حوزاتی که در دادگاه های انقلاب نشستن اون رو امنیتی حساب میکنن، ولی امنیتی نیست.
اواخر اردیبهشت سال جاری محاکمه غیرعلنی ده‌ها درویش گنابادی در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری تهران آغاز شد. اجتماع و تبانی علیه امنیت، اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم و تمرد از دستور پلیس اتهامات یکسانی است که درباره شماری از دراویش مطرح شده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و اما نهاد پژوهشی پاسپورت ایندکس در گزارش سالیانش اعتبار گذرنامه‌های کشورهای جهان را بار دیگر ارزیابی کرده و جایگاه پاسپورت ایرانی را در آخرین رده‌ها در رتبه 92 قرار داده است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، ابتدا پرسیده چرا جایگاه و اعتبار گذرنامه ایرانی تا به این درجه سقوط کرده است. بشنویم از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند.
مسئله اعتبار گذرنامه‌های هر کشوری ارتباط بسیار مستقیم و تنگاتنگی با اقتصاد اون کشور داره. به عبارت دیگه اگر در همین فهرست نگاه بکنید، هر کشوری که از اقتصاد قوی برخوردار باشه از پاسپورت و گذرنامه قوی هم برخوردار هست، البته به تناسب اینکه حالا روابط سیاسیش با یک کشوری چقدر اعتبار داره و حذف لغو روادید کردن، روادید سیاسی، روادید عادی، اینا به حال تفاوت داره. اما اونچه که مهم هست ارتباط وثیقی بین این دو فاکتور وجود داره، یعنی اعتبار گذرنامه و اعتبار پول ملی یک کشور. این نتیجه میدهد جایی که وقتی این کشور رقوه ویزای خودش رو با مثلا ایران ملغا اعلام میکنه، کما اینکه موارد عدیده ای رو داریم از کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان، کشورهای عربی. و هرچه که میزان تنش در روابط دو کشور هم افزوده بشود علاوه بر اون فاکتور اقتصادی، خب کشورها به دلیل اینکه احساس نگرانی میکنن از شهروند کشور دیگر وضع روادید و ویزا میگذارن و به این ترتیب شما میبینید که مثلا کشوری مثل ایران در حال حاضر شاید در با حدود 30 تا کشور لغو روادید هست، اون هم کشورهای نه چندان مهم، خیلی کشورهای درجه یک نیست. و از این رو روابط سیاسی هم فاکتور دومی است که موجب تقویت یا ضعف یک گذرنامه یک کشور می شود.
آیه علیزاده، همونطوری که کمابیش اشاره کردین، گذرنامه ایرانی در پیش از انقلاب اعتبار بیشتری داشت و حتی در چندین کشور اروپایی ایرانیان بدون ویزا وارد این کشورها می شدن. اصولا چه عواملی می تونه موجب اعتبار بیشتر گذرنامه کشورها بشه و چه مسائل دیگه‌ای باعث شده که اعتبار پاسپورت ایرانی تا این اندازه سقوط کنه؟
اعتبار یک گذرنامه همونطور که عواملی رو برشمردم ارتباط داره با فاکتوری که اصطلاحاً در روابط بین الملل بهش گفته می شود اعتبار بین المللی یک کشور. ببینید مثل روابط عادی افراد که یک فرد نزد شما واجد اعتبار هستش، با یک کلمه ای با یک حرفی مبلغ هنگفتی رو شما بهش میدید خیالتون راحته، یا کسی دیگری که 10 تا وثیقه هم بگذاره شما براش اعتبار قائل نیستید و بهش پولی رو مثلا واگذار نمی‌کنید. کشورها هم همینطور هستن. کشورها دارای یک جایگاه اعتبار بین‌المللی هستند و بر اساس اون سنجیده می‌شوند. یکی از فاکتورهای مهم در تعیین اعتبار بین‌المللی یک کشور تعداد متحدین استراتژیک و قوی اون کشور هستش. مثلا شما فرض کنید که دولت ژاپن، ببینید که چند متحد استراتژیک در سراسر دنیا داره و هر کدوم خودشون چه اعتبار بالایی برخوردار هست. حالا اگر این مثال رو بیاریم رو جمهوری اسلامی بپرسیم که چند کشور مهم با ایران اساسا رابطه وثیق و تنگاتنگ و استراتژیکی دارن، واقعا به دشواری من بتونم به اندازه انگشتان یک دست بشمرم. لذا به دلیل اینکه اعتبار بین المللی کشور آسیب میبینه، گذرنامه او هم آسیب میبینه.
آقای علیزاده، اشاره کردین به ژاپن، این رو هم عرض کنم خدمت شنوندگان گرامی که ژاپن و سنگاپور معتبرترین گذرنامه شناخته شدن بر اساس گزارش سالیانه پاسپورت ایندکس. آلمان در رده دوم قرار گرفته با 179 کشور که شهروندانش میتونن بدون ویزا برن. بعد سومین کشور هست فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، دانمارک و فنلاندی که شما درش زندگی میکنید و کره جنوبی. چهارم بریتانیا، پرتغال، اتریش، نروژ، هلند و لوکزامبورگ که شهروندانش به 177 کشور میتونن بدون ویزا سفر کنند. و بعد در رتبه پنجم آمریکا، کانادا، سوئیس و ایرلند قرار دارند که دارندگان گذرنامه این کشورها میتونن به 176 کشور سفر کنند. امارات متحده عربی شهروندانش با پاسپورت این کشور میتونن به 140 کشور سفر کنند.
در اضافه این توضیحاتی که دادید شما، فراموش نکنیم که شخصی در جایگاه رئیس جمهور کشور آقای حسن روحانی، او اعتراف کرده بود که اعتبار گذرنامه ایرانی بسیار سقوط کرده، همچنانی که اعتراف کرده بود ارزش پول ملی بسیار سقوط کرده بود و وعده هایی رو داده بود که در صورت انتخاب شدن اینها رو تصحیح میکنه که متاسفانه شاهد نبودیم.
پاسپورت ایران اعتبارش در رتبه 92 جهانی قرار گرفته، در تقریبا در قعر جدول. با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند آشنا می شدید که به پرسش های فرهنگ قویمی پاسخ می داد. و اما شنوندگان خوبمون، بشنوید که بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی ترکیه در استانبول در ترکیه دقایقی پیش به پایان رسید. بریم به سراغ گزارشگر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب که همکنون روی خط تلفن استودیو است. آقای غریب، به شما سلام میکنیم، خوش آمدید و از این بازی از شما بشنویم.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. دقایقی پیش همونجور که شما اشاره کردید خانم روانشاد، بازی تموم شد. ایران ترکیه در شهر استانبول یک بازی بسیار مفید بود برای تیم ملی فوتبال ایران. کارلوس کیروش داره تیم رو ترکیب اصلیش رو شناسایی میکنه و شاید برای علاقه‌مندان فوتبال خب این تلخ باشه، باخت ما به ترکیه و دوست ندارن ایران به بازه، اما به هر حال این یه بازی غیر رسمیه، بازیای رسمی ما در جام جهانیه، هیچ اشکال نداره اینجا حتی شاید مساوی میکردیم یا میبردیم، ولی ایباب پوشیده میشد، نفعی نداشت رفتن به جام جهانی و این بازی تدارکاتی اصلا. به هر حال ترکیه چند تا بازیکن خیلی خوب روش نبودن، اما سه چهار تا بازیکن خوب مثل چنگیز اوندر که در تیم آسرون بازی میکنه یا چنگ توسن که دو تا گل زد، دبل کرد تو این بازی، در تیم اورتون انگلیس بازی میکنه. ترکیه خیلی زود به گل رسید، دقیقه 6 توسط همین توسنی که عرض کردم، عمق دفاع ما شکننده نشون داد. خانم روانشاد، برای اولین بار ترکیب روزبه چشمی و پورعلی گنجی در وسط دفاع یه مقداری ناهماهنگ بودن، حداقل اینا باید 3-4 تا بازی می‌کردن، به دلیل مشکلاتی نتونستیم ایران بازی تدارکات زیادی داشته باشه. نیمه اول 1-0 به سود ترکیه به پایان رسید. نیمه دوم هم همون دقایق اول ترکا به گل رسیدن، دقیقه 50 باز هم توسط توسن که گل زدن، باز هم از عمق خط دفاعی ما هم یکی دوتا، تیم ایران هم یکی دوتا موقعیت گل داشت. ترکیب تیم ایران رو من از ابتدا بگم که علیرضا بیرانوند دروازه‌بان بود، میلاد محمدی، پورعلی گنجی، روزبه چشمی، رامین رضاییان، احسان هاشتفی، مسعود شجاعی، کریم انصاری‌فرد، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، سردار آزمون، 11 مرد اول بازی بودند و بعد به تدریج از نیمه دوم تعویض‌ها شروع شد. وحید امیری به بازی اومد، امید ابراهیمی، سامان قدوس، مهدی ترابی، رضا قوچان نژاد و اشکان دژاگه. دقیقه پایانی تیم ایران تونست یک پنالتی به دست بیاره، دقیقه 90 که دفاع ترکیه روی خط دروازه پنالتی کرد، داور اخراج کرد مدافع ترکیه رو و اشکان دژاگه تونست تنها گل ایران رو به ثمر برسونه. بازی 2-1 شد به سود تیم ترکیه.
آقای غریب، بازی آینده تیم ملی فوتبال ایران قبل از جام جهانی مسکو چه خواهد بود؟
بله، ایران یه بازی داره، اشاره خوبی کردین خانم روانشاد، قرار روز 12، یعنی قرار بوده، حالا قراره، میگن میشه نمیشه، در آتن هست، در استانبول که یونان گفته من نمیام و مدرک رو کرده امروز فدراسیون فوتبال ایران که این بازی حتما انجام میشه. تا الان این قراری که با
یونانی ها گذاشته بود فدراسیون فوتبال ایران که در روز 12 در آتن یا در استانبول ایران و یونان با هم بازی کنن هنوز معلوم نیست. 15 خرداد اما تیم ایران وارد مسکو میشه، کمپ لوکوموتیو، اونجا مستقر میشه به عنوان یکی از اولین تیم های مهمان جام جهانی در روسیه. اونجا قراره 2-3 قبل از شروع مسابقات هم یه بازی با تیم لیتوانی انجام بده که اون بازی لیتوانی که از تیم های ضعیف اون بازی میتونه یه بازی دستگرمی و مفیدی باشه برای تیم ملی فوتبال ایران. برنامه های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی هم اشاره بکنم که قرار روز
آقای غریب زمان به پایان داره میرسه، اگر ممکنه با سرعت بیشتری بفرمایید.
25 خرداد ایران و مراکش، 30 خرداد ایران اسپانیا و 4 تیر ایران و پرتغال، سه بازی ایران در جام جهانی 2018.
سپاسگزارم با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه بودیم عزیزان، و نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک که دومین شانس شنیدن اون رو دارید. کاریست از مهرداد قاسمفر و اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم بار دیگه براتون تکرار کنم، چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیوی خودتون: 00420221122112. شب و روزتون بخیر و خوشی.
نمای دور نمای نزدیک.
کانون نویسندگان ایران نهادی است مستقل که 50 سال پیش در 1 اردیبهشت 1347 از سوی نویسندگان و شاعران و روشنفکران نسل دوم و سوم پس از نیما و هدایت، کسانی چون آل احمد، بیازین، سیاوش کسرایی، اسماعیل خویی، غلام حسین ساعدی، شاملو، سیمین دانشور، داریوش آشوری، اسماعیل نوریالا، سپانلو، براهنی و بسیاری دیگر، با هدف مقاومت در برابر سانسور اندیشه و قلم بنیان نهاده شد. اردیبهشت ماه مصادف بود با سالگرد آن و به همین مناسبت قرار بود جمعه گذشته جلسه خصوصی برای بزرگداشتش در تهران برگزار شود که با یورش و ممانعت نیروهای امنیتی ناتمام ماند. از رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون ساکن تهران، دعوت کردم برای گفتگو در همین باره. خوش آمدید به این برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب. من مهرداد قاسمفر هستم. خیلی خوش آمدین آقای خندان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. لطفاً یه جزئیاتی رو اول به ما بگید که چه اتفاقی افتاد روز جمعه و چی شد، ماجرا چه بود؟
بله، روز جمعه 4 خرداد قرار بود که کانون یک جشنی مراسمی برگزار کنه به مناسبت 50 سال تأسیس کانون نویسندگان ایران. دوستانی که به هر حال مسئول تدارک اون برنامه بودند از صبح در اون محل مشغول سر و سامون دادن به اونجا بودند، چون به هر حال حتما میدونید که کانون از برخورداری از محلهای عمومی محروم هست، اجازه نمیدن که در سالن‌های خصوص این کار کاراشو انجام بده، و این است که مجبور از امکانات خصوصی و شخصی اعضا استفاده. اون روز هم داشتن اون منظری رو که متعلق به یکی از اعضا بود آماده میکردن. حدود ساعت 2 شنیدیم که نیروی انتظامی 2 ون رو در خیابان مستقر کرده. تقریبا فاصله 1 بعدش هم ماموران اطلاعات وارد شدن، تقریبا در 12 بودن و برگ رو یکیشون به من نشون داد و گفت که ما حکم داریم که به سراغ این چیز رو برچینیم و شما نباید این مراسم رو برگزار کنیم. من با صحبت های ما اینا به جایی نرسید، تفتیش کردند و یک مقداری از اموال و اشیاء مربوط به این مراسم رو برداشتند، بردند و خودشون، و ساعت ها هم اونجا بودند و اجازه ورود به کسی ندادند و به هر حال به هم زدند این مراسم رو.
گفته شده که برخوردی که داشتن خیلی باعث وحشت همسایه‌ها هم شده و همینطور در بیانیه کانون نویسندگان به خصوص آمده که باعث به هم ریختن وضعیت عادی در اون منطقه شده. در این حال یه سری چیزها رو هم از اونجا ضبط کردن و بردن.
خب طبیعی، شخصی خیابانی یک دفعه توسط نیروی انتظامی بسته میشه، جلوی کسایی گرفته میشه، سوال میشه، یه کسایی اصلا راه نمیدن به خیابان که وارد اون خیابانی که منتهی میشه به اون منزل مربوط اجازه نمیدن و خب این دوچاره. بعد تصور بکنید که مثلا ماشینی آورده بود از اینا که بین قفس هست و من نمیدونم اسمش چی هست،
ماشینای ضد شورش.
بله، از این یه ماشینی بود که حالت پنجره پنجره اینه که مثلا اینا که زندانیا رو باشه این ور اونور میبرن، از این ماشین ها هم آورده بودن و خب اینا خود اینها به خودی خود موجب وحشت مردم میشه. در داخل هم همونطوری که گفتم یادمان ها یادگاری هایی که اعضای کانون تهیه کردن مناسبت این روز، اینها رو بردند. منوار نمیدونم مدرک چی بود اینا برداشتن بردند. مثلا فرض یه سری صنایع دستی بود که آرم کانون روش چاپ شده بود، اینا رو کلن بردند. یا مثلا فلش هایی بود، فلش موری بود که اینا مثلا آرم کانون روش بود، اینا بردند. و در اصل هر اون چی که اونجا پوسترها، عکسها، همه اینا که قرار بود به اونجا استفاده بشه و نصب بشه، اینها رو همه رو بردن بدون اینکه حتی یک صورت مجلس بکنن و رسیدی بدن. 5-6 ساعتی هم تقریبا ساعت مثلا 2:30 یه روب به 3 تا تقریبا ساعت 7-7 روب اونجا بودن، 7:30 اونجا بودن. و دیگه وقتی مطمئن شدن که کاملا مجلس رو تونستن به هم بزنن رفتن.
چه تعداد نویسنده اونجا جمع شده بود یا دعوت شده بود و چه جزئیاتی داشت برنامه‌ای که قرار بود کانون اونجا برگزار بکنه؟ در واقع کیفیت این ماجرا چی بود که برای اینا حساسیت برانگیز شده بوده؟
خب ما که اعلام عمومی نکردیم، چون میدونستیم که هم حساسیت برانگیزه و هم این که اصلا امکانش نداشت. ما میدونیم اعلام عمومی کنیم به صدها نفر میان و اینجا یه حیات منزل یکی از اعضا بود که ما اون رو آماده کرده بودیم و گنجایشی نداشت بیش از مثلا 150 یا 200 نفر حد اکثر. اون چی که ما برنامه‌ریزی کرده بودیم برای میهمانان اعضا و خانواده‌شون بود و یک سری چهره‌های ادبی و هنری و همچنین ناشران شناخته شده و خوشنام، اینها بودند و همون حدود مثلا احتمالا 150 حد اکثر 200 نفر می شدن. اینها رو دعوت، یعنی با دعوت نامه بدون اعلام عمومی، مثلا یک جلسه خصوصی تلقی می شد. برنامه هایی هم که ما داشتیم اونجا دو سه تا سخنرانی بود، شعرخوانی بود، کلیپ هایی تهیه شده بود که این کلیپ ها به نمایش در بیاد، موسیقی بود. به هر حال یک جشن کوچکی بود به مناسبت 50 سال با این آیتم هایی که خدمتتون عرض کردم.
هیچ اختیاری هم از پیش نداده بودن که برگزار نکنید این جلسه رو؟
نه نه، اتفاقا همین رو گفتم، گفتم شما که می‌خواستید جلوشو بگیرید روز قبلش تماس می‌گرفتید می‌گفتید برگزار نکنید. ولی خب معلوم هست که قصد آزار هست و نه تنها مجلس رو میخواستن به هم بزنن، بلکه با تحمیل هزینه و رنج و عذاب میخواستن این کار رو انجام بدن.
آیه خاندان، اصلا معلوم شد که از طرف کجا آمدن، کدوم نهاد یا کدوم شعبه دادگاه این حکم رو داده؟ برای شما اینا مشخص شد؟
حکم رو به من نشون داد و اون چی که من تونستم متوجه بشم این بود که ظاهرن به پلیس امنیت گفته بودن که جلوی مجلس رو بگیرید. بعد رونوشت کرده بودن برای اطلاعات، اونهایی که وارد حیات شدن با لباس شخصی بودن، ماموران اطلاعات بودن، اما بیرون نیروی انتظامی بود.
آیه خندان، کانون نویسندگان ایران عملاً به دلیل فشارهایی که در تمام این سالها بر روی این کانون آمده از طرف نهادهای امنیتی و همینطور نهادهای قضایی بدون که هیچ دلیل مشخصی هم براش اعلام بشه، ولی این نهاد رو در واقع از تأثیرگذاری به طور کامل انداختن، چه در حوزه صنفی، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه‌های دیگری. بیشتر یک نمادی هست یا یک یادآوری هست از یک تشکلی که 50 سال پیش نویسندگان اون رو شکل دادن و شعار اصلیشون هم مبارزه و مقاومت علیه سانسور بوده و همینطور طالب آزادی قلم و بیان بی حصر و استثناء شدن. الان چه خطری از طرف کانون اینها رو تهدید میکنه؟ این کانونی که هست یا این جلسه‌ای که هست که چنین برخوردهای تند و شدیدی با کانون نویسندگان ایران میکنن برای یک جلسه برگزاری ساده سالگرد در یک منزل شخصی؟
خب علتش این هست که به طور واقعی نتونستن از تأثیر به طور کامل بندازنش، اگر که خب مطمئنا در حدی نیست که اگر آزاد می بود و میتونست آزادانه فعالیتش رو بکنه، اما این تأثیر هست و نگرانی از تأثیر بیشتر و گسترده تر شدن. چون ببینید جامعه ادبی ایران بسیار آماده است که وارد این تشکیلات بشه. یعنی کافیه یه مقدار فضا بازتر بشه تا تعداد بسیار زیادی واردش بشه و بخوام باش کار بکنن، یا بخش عمده ای از این که نمیان به خاطر همین هراس هاست. اما قانون نه تنها اون اعتبار گذشتش رو حفظ کرده، بلکه تأثیرات خودش رو هم هنوز داره و اون چی که موجب میشه این برخوردها به این صورت باش انجام شد دقیقا به خاطر این هست که این میدونن این تأثیر رو و مطمئن هستن که اگر اون حقوقی رو قانون باید داشته باشه بهش بدهن، این تأثیر صد چندان خواهد شد و این اون چیزیست که زیاد خوشایندشون نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، درباره مراسم 50مین سالگرد این تشکل مستقل اهل قلم که با هجوم نیروهای امنیتی در روز جمعه برگزار نشد. سپاس که با من مرشد قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
شنیده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com